أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل عرض کردم تجری منقسم میشه بعد به شقه، یه قسمت این که از شقاوت و کمون ذات کسی سرچشمه بگیره، طغیانگر باشد، حد که حریم مولا باشد. این بحث ما نیست، این مسلم شقیست، این مسلم اون شقاوتشو باید رفع بکنیم و مسلم اگه حد که حریم مولا بشه، طغیان علی المولا باشه، باید نه او را تعذیرش بکنن، خودشم به فکر بدبختی خودش باشن. بسیار می گفتیم اینی که مرحوم آخون در کفایت بگن که اگر کسی به نیت گناه گناهی را انجام بده، طغیان علی المولا، حد که حریم علی المولا، کاشف از سوء سریره این شخص، گفتیم اینا درست نیست. کم پیدا میشه یک کسی راستی در گناهش طغیان علی المولا باشه، گناه کنه برای اینی که در مقابل خدا بیسته. حتی مثلا اونایی که آدم کشی هم میکنند، ولی این طغیان علی المولا، برای این که گفت خدا گفته نکن این بکنه، این خیلی کم پیدا میشه. بسا این رو، این قسم رو بذاریم کنار. یه قسم دیگه تجری، اون که فقط در ذهن باشن، مبرزی نداشته باشن، که اسمشو میزنن خطورات یا بالاتر از خطورات نیت گناه بکنه، جدی تصمیم بگیره گناه بکنه. آیا این حرامه یا نه؟ خب اینم بحث ما نیست. حالا یه عده ای میگن که تصمیم بر گناه گناهه، یه عده هم میگن نه، گناه زنا یعنی اون که در خارج واقع میشه، غیبت یعنی اون که در خارج واقع میشه، اما نیت کنه غیبت کنه و نکنه غیبت نیست، پس گناه نداره. و تمسک به روایاتی هم کردند و که گفتند، روایت هم داریم، این که نیت گناه گناه نیست، که این رو هم ما میگیم گناهه، اما مربوط به بخش اون نیست، برای اینکه خود همون روایاتی که میگه آمور زیر انتوب دو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسب کم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خود همین آیه میگه گناهه. حالا خدا بیامرزه، مثل خطورات میامرزه، اما نیت جدی رو هم میامرزه یا نه، ظاهرا دلیل نداریم. مرحوم سیده در اول مکاسب خیلی پافشاری داره اینا درستش بکنه که نیت گناه گناه نیست، اما مشکل انسان بگه مخصوصا اگه بره در علم اخلاق و بخش اخلاقی بکنه که راستی مشکل از انسان این حرف رو بزنه. اما علا کل حاله این بحث ما هم نیست، بحث ما کجاست؟ اونجا که نیت گناه بکنه مبرزم برای این نیتش باشه، که گاهی این مبرزه خلاف واقعه، گاهی این مبرزه مطابق واقعه. نیت دزدی میکنه تصور و تصدیق و شوق مؤکد و اراده و را میفته، مبرز داره و میره تا دزدی هم میکنه. اما یه دفعه سرش به سنگ میخوره و میخواست گناه بکنه نشد، تصور و تصدیق و شوق مؤکد و اراده و را افتادن و رفتن و برخورد کرد در بسته، دزدی نتوانست بکنه، که مبرز داره. آیا این حرامه یا نه؟ آیا این استحقاق و عقوبت داره یا نه؟ اسمشو میذاریم تجلی. میخواست دزدی بکنه نشد، میخواست شراب بخوره نشد، برای اینکه همین مثال مشهور همینه، میخواست شراب بخوره اما نشد، یعنی شیشه رو برداشت، یعنی برای خوردن شراب تصور کرد، تصدیق کرد، شوق پیدا کرد، اراده کرد، شیشه رو برداشت، به عنوان شراب خورد، اما شراب از کار در نیامد. آیا این گناهی یا نه؟ لذا باید این مثلی که انسان وقتی مطالعه حرفا رو بکنه میبینه که حل شده. گاهی اون که میگه تجری حرامه، طغیان علی المولا و شقاوت و از کمون ذات سرچشمه گرفته و اینجورها میگه و میگه حرامه، اون کسی که میگه حرام نیست گاهی میره رو خطورات که جامعه عمل هم نمی پوشه، یا میره روی نیات که جامعه عمل نمی پوشه، یعنی مظهر نداره و میگن حلاله. لذا نه اون اولی بحث ماست نه دومی، اون وسط بحث ما که مبرز داره و راسیف نیت فقط نبوده، بلکه اون نیت یعنی تصدیق، اون تصدیق شوق مؤکد شده، شوق مؤکد اراده شده، اون اراده فعل را انجام داده اما عوضی انجام داده، یا سرش به سنگ خورده نتونسته انجام بده. این آیا حرامه یا نه؟ اگه مبرز نداشته باشه بحث ما نیست، اگر مبرز شقاوتی داشته باشه بحث ما نیست، یعنی بحث ما نیست که مستاق باشه. اما اونی که مشهوره که مثالم به همین شراب میزنند که شیشه رو برداشت خیال میکرد شراب خود آبدکار در اومد، اگه شراب بود میخورد، اصلا به عنوان شراب بود، این حرامه یا نه؟ و ما میگفتیم که علاوه بر حرف مرحوم آخوند که میفرماین قبیحه استحقاق عقوبت داره، میگفتیم علاوه بر این قرآن هم دلالت داره، علاوه بر این روایات اهل بیت هم دلالت داره، روایت هم تا سرحد تواتره، علاوه بر این قول مشهور در میان فقها هم در موارد متعدد گفتن که گناهه. جزا این خلطی که شده باید مواظب باشیم، یه دفعه نگیم حرام نیست، یه مثالی بزنیم که مورد بحثیم، یعنی نیت فقط نگیم حلاله، یه مثالی بزنیم که اون مثال مورد بحثیم، و اون که مثالشه همینه، طغیان علی المولا نمیخواد بکنه. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این بدبخت سر به زیر پیش خدا هم هست، اما غلبه شهوت زناشو میکنه، غلبه پول دوستی دزدیشو میکنه، اما شرمنده پیش خدا هم هست. معمولا 90 گناهکارا اینجوری هستن دیگه، توجه کنند مثل زلیخاس و اون جا اون چادرش را یا جامش را انداخت روی سر بتش، اما زناش هم بخواست بکنه دیگه. و علی کل حال ما مدعی هستیم تجری حرام به ادله اربعه از نظر عقل، عقلا استحقاق عقوبت بر این میدونند، از نظر قرآن آیات فراوانی دلالت داره، من جمله ان تبدو انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا، از نظر روایات هم من رضا به فعل کفاعله، از نظر قول فقها هم مثل این که یک کسی به عنوان مال خودشو بهش بدن بگن بخور، اما مال به عنوان مال مردم باشه، وقتی خود متوجه بشه که مال مردم خورده، خب علاوه بر اینکه زامنه این گناه کرده، بلا مال خودشو خورده، ضمانت نداره، اما گناه کرده، با زن خودش نزدیکی کنه، خیال کنه خواهر زنشه، علیاذ بالله، بعد بفهمه زنش بوده، همه میگن گناه کرده. حالا اون آثار را نمیخوایم باره برش بکنیم، یعنی تعذیرات و حدودات و امثال اینا، تعذیر البته باره، اما این کار حرامه یا نه، گفتن حرامه. و اینا یه شاید متجربه که نمیدیم حرامه، کار این حرامه، نه این که اون فعل متجربه را حالا میرسیم صحبت میکنم، ازا کار این عقلا میگن حرامه، از محرمات تجربه، و این تجربه مصالح مفاسد نفس الامری داره، اینا اینجور میگن دیگه، اون کسانی که میگن حرامه میگن تجری مثل شراب خوردن، یه مقدار کمتر، و اینی که گفتن آقا مگه میشه دو تا اگر تجری حرام باشه دو تا عقاب داره، خب ما میگیم باشه، خب دو تا عقاب داشته باشه، و یا بالاتر عقاب شدید داشته باشه، اگر مطابق واقع شد 100 تا تادیانه بخوره، اگر مخالف با واقع شد 50 تا تادیانه بخوره، همون که مرحوم صاحب فصول فرمودن، ازا ما میگیم تجری مفسده ملزمه دارد، نفس الامری هم هست و حرامه.
میگم وحدت سبب که اقام باشه دلالت بر این بوده که مصفر را میده، وحدت مصفر که اقامه دلالت بکنه که سبب را بکنه به یکیه به دلیل علمی.
نمیدونم حالا چی نوخد کجا را بگم که پایی هم تازه حالا شاید با فعل متجربه میگن حالا میرسی هازا کلو راجع به تجربه، اما فعل متجربه یعنی این به عنوان شراب آب خورده، این آب آیا حرامه یا نه؟ خب نه، آب دیگه، برای اینکه رو مفاسد رو مصالح و مفاسد نفس الامری آب حرام نیست. به قول مرحوم آخوندم در کفایه میفرماید آخه نمیشه که علم من دخالت در نفس الامری در حرمت این فعل داشته باشه. لذا علم تجری، علم متجری دخالت داشته باشه منو جهل مرکب و اینو حرامش بکنیم، به قول مرحوم آخون علم از وجوه اعتبارات روی نفس الامر نمیتونه اثر بذاره، نفس الامر علی ما هو و واقع شراب حرام آبم حلاله. جا این فعل متجربه را بخوایم که تغییرش بدیم معناش اینش که علم من تغییر واقع بده، خب نمیشه به قول مرحوم آخون درست هم علم من تغییر واقع بده نمیشه، لذا تجریش رو حرام میدونیم، فعل متجربه را حلال میدونیم، برای اینکه اون چه خورده است آبه یا اون چه خورده است مال خودشه ولا به عنوان مال غیر خورده، اون چه نزدیکی کرده زن خودشه دیگه، با زن خودش نزدیکی بکند که نمیشه علمش تغییر بده و بگه این نزدیکی حرامه، نزدیکی با عصبیش نمیشه که جزا فعل متجربه حلاله، اما خود تجری چی حرامه و اینا رو باید انفکاک کنیم از هم، تجری الا فعل متجربه، فعل متجربه الا تجری. بله ما یه حرفی داریم، اگر این حرف ما رو بپذیرید ممکن است فعل متجربه هم حرامش بکنیم، بگیم آقا این عنوان ثانوی داره به عنوان اولی آبه، به عنوان ثانوی فعل متجربه و از این جهت که نسبت به تجری داره این حرامه عنوان ثانوی. و و خیلی جاها اذا نظر الى ذات شی حلاله و اما اذا نظر الى عوارضه حرامه، بهش میگن عنوان ثانوی. مثلا مشهور در میان اصحاب اگر کسی در جلسه گناه هم نیست، برای اینی که مردمو بخندونه یه لیوان برداشت و به عنوان شراب خورد، میدونه شراب نیابه، به عنوان شراب خورد بعدم بدمستی کرد جلسه خندید، این حلالست یا نه؟ خب مشهور میگن حرامه، میگن تشبه به حرام حرامه. مثلی که لباس کفر پوشید، خب این لباسه که اشکال نداره، این کلا سرش گذاشتن یا این گروات رو تو سینش آویزون کردن، این من حیث و خوب و خوبه که خطوره می، اما چون تشبه به کفره به عنوان ثانوی حرامه زیاد داریم. ما طلبه ها تو بازار یک کاره خلاف عرف بکنیم که جلب نظر دیگران بشه، خب حرامه. یه حرفایی بزنیم شکست برای روحانیت باشه، حرامه. و بالاخره یک کارهایی که یه عنوان ثانوی فعل ما پیدا کنه، حرامه دیگه. و شاید کسی بتونه ادعا کنه که یه دهم از محرمات عنوان اولی نداره، عنوان ثانوی داره. و همینطور که اون عناوین اولیه فعل را حرامش میکنه، عناوین ثانویه هم فعل را حرامش میکنه. و ما نحن فی اینه، ما نحن فی نش، همین لذا بهش میگه فعل متجربه، یعنی این فعل آب من حیث هو هو حلاله، اما من حیث این که تجربه شده عنوان متجربه گرفته، به این عنوان حرامه. اگر حرف ما رو قبول بکنید، بگیم که فعل متجربه به عنوان ثانوی حرامه. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اگر مطالعه کرده باشید، دو تا وجه میاره برای اینکه فعل متجربه حرام نیست. یکی میفرماند علم متجری نمیتواند حلیت و حرمت بیاره، نمیتونه ذات شیء را تغییر بده. حرف خوبی. ما هم بگیم بله، فعل اون نیت متجری، اون فعل اون تجری نمیتونه فعلشو یعنی اون آب را حرام بکنه، برای اینکه برمیگرده به این که علم ما یا جهل ما دخالت داشته باشد در نفس الامر واقع. خدا حکم را وضع کرده باشد، چون ما عالم بشیم، چون ما جاهل بشیم، این نمیشه. درسته، برای اینکه احکام همه تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند، نه مصالح عوارضی، به قول ایشون از وجوه اعتبارات. فرمایش درسته، اما اون که ما میگیم بله، علم این نمیتونه آب و شراب بکنه، اما چون نسبت به این داره، همسایه بد همسایه رو بد میکنه. این عنوان تجری که صادق بر این فعله به عنوان ثانوی، این فعل رو حرام میکنه. منم که میگم فعل به ما انه فعل آب من حیث و هو و حلالون، و علم متجری به این که این شرابه به قول مرحوم آخون از وجوه اعتبارات نمیتونه اثر روی نفس الامر بذاره. درسته، اما یه حرف دیگه هست، این آب مثل این که مثلا سرده، گرمه، مال فلانیه، آب تصفیه شده، آب آلوده، اینا همه عناوین ثانوی برای این آبه. تغییر در ذات آب نمیکنه، اما معلوم آب گرم با آب سرد خیلی تفاوت داره. اینجا هم همینطوره، معلوم آب بخوره به عنوان آب، آب بخوره به عنوان شراب تفاوت داره. این تفاوت چی میشه؟ به عنوان ثانوی عرضی فعل متجرا به رو حرام میکنه. این یه دلیل از مرحوم آخوند. مرحوم آخوند دلیل دوم میارند که این ناتمامه. میفرمایند آقا فعل متجرا به غالبا غفلت باشه، و وقتی غالبا غفلت روشه این نمیتونیم بگیم که حرامه، و الا لازم میاد چیزهایی که در اختیار من نیست اگر به جا بیارم حرام باشه، در حالی که اینطور نیست. به مرحوم آخون عرض میکنیم آقا این میان مردم یعنی اقلا کاری به عوارض ندارن، اختیار باشد نباشد، متوجه علت باشد نباشد، اون که کار دارن روی اختیار و عدم اختیاره. یه دفعه شراب را با اختیار میخوره، خب این میشه حرام. یه دفعه شراب را تو دهنش میریزن و حسابی شراب حرام اما حلال میخوره. چرا؟ اولی با دومی چه فرقی کرد؟ اولی اختیاره، دومی اشتراره. اون روح هم از تو رو الهی میگیردش، اونم اختیار داری کتک باید بخوری میگیرده. اما خیلی چیزها در همون فعل اختیاری در اختیار من نیست، خیلی چیزها. این شرابه مست می کند، خب این که در اختیار اون شراب خوره نیست. زمان، مکان، این می تونه بخوره، می تونه بلع بکنه، قوه هاضمه او می تونه جذب بکنه، اینا همه اضطراری. اصلا این حرفی که من الان دارم می زنم اختیار دارم دیگه، میتونم بزنم میتونم نزنم. شما که اینجا نشستید میتونید گوش بدید میتونید گوش ندید، ثواب و عقابم رو همین تونستن و نتونستن. اما این گفتن من هزارها اضطرار روشه، گردش خون میخواد، نطق میخواد، هوا میخواد، و شعور میخواد تا حرفو به جا بزنم، فکر میخواد، همه اینا اشتراریه. اینا که دست من نیست دیگه، اینا همه دست خدا هست. در افعال اختیاری 99 تا اشتراره، یکی اختیاره، و ثواب عقابم رو همون یکیه. که میگن آقا چرا خوردی، فقط همین. اما ما بقیش را دیگه چرا هم روش نداره، همه هم اضطراره، اما همون که اختیاره 1% عقاب روشه یا ثواب روشه. حساب مرحوم آخون میگیم آقا در اون حال مقبولان عن هم باشه که این داره شراب میخوره، مخفودان ان هم باشه این داره تجری میکنه، مخفودان ان هم معمولاً برای اینکه این مخصص که شراب بخوره آب از کار در اومده، جهل مرکب بوده، خیلی چیزهاش مقبول و نهی، ولی اینا منات در مصوبت و عقوبت نیست، اینا منات در اینکه استحقاق عقوبت داره یا نه نیست. اونی که منات اختیار و اضطراره. لذا حرف مرحوم آخوند رو برفردن بپذیریم، بگیم بله مفعول عنه و در اون حال این حالت تجری و این حالت فعل متجر به رو در نظر نداشته، بگیم بله خوب با غیر اختیاری باشه، مفعول عنه باشه. همه عبادات، همه معاملات، همه معاصی اینا معمولا مفعول عنه در اون وقتی که مرتکب میشه و اجزاش هم شرائطش هم مفعول عنه. اما آیا مختاره یا نه؟ اگه مختار عقاب داره، اگر نه نه. و این چون که مختار بوده برای خوردن این آب به عنوان شراب مختار بوده، اما تصادف و عدم تصادفش بگید غیر اختیاری، اون موجب نمیشه غیر اختیار، این اختیار رو از متجری بگیره. لذا این دوتا دلیلی که مرحوم آخون آوردن، استاد بزرگوار ما حضرت امام هم می آوردن، قبول نمی کردیم، از مرحوم آخوند هم قبول نمی کنیم. اون حرف اولشون خوبه، اما اگر کسی عنوان ثانوی نیاره و ما به عنوان ثانوی میگیم، ندیدم کسی بگه ظاهرا اگر خودپسندی نباشه حرف خوبیه. فتلخص مما ذکرنا، این که تجری حرامه به عنوان اولی، فعل متجرا به حلاله به عنوان اولی، اما فعل متجرا به هم حرامه به عنوان ثانوی. دیگه مرحوم آخون نمیدونم چرا که جور شده، برای چی رفتن تو جبر و تعویض و قضا و قدر، و چون ما چندین مرتبه این بحث رو کردیم و در جلد اولم این بحث شد، دیگه اینجا مزاحمتون نمیشم. بحث فردامون راجع به قطع موضوعی. صلی الله علی محمد و آل محمد.